امکانات هم اگر وجود داشته باشه، شما باید این امکانات رو به نوعی مصرف بکنید که به سود نظام در بیاد. و چجوری به سود نظام در بیاد؟ نه در با نمایش فیلم در چارچوب داخل مرز، بلکه باید راه پیدا بکنه به جشنواره ها و مراکز سینمایی دیگه که الان اون اشتیاق و اون اشتها برای گرفتن فیلم از نظام فعلی از بیان رفته دیگه. یعنی الان سیاست مدارا دیگه اصلا روشون نمیشه مثلا یه حرف مثبتی راجع به این نظام بزنن، چه برسه مراکز هنری و فرهنگی که بیان دو مرتبه روابط تنگ و تنگ و دوستانه برگزار بکنن با وزارت ارشاد اسلامی.
تو سالهای اخیر دیده میشد که درباره همین حضورهای بین‌المللی سینمای ایران جشنواره‌ها تلاش میکنن که سینماگرانی که مسائل انتقادی رو در فیلماشون مطرح میکنن رو بپذیرن، و به خصوص فیلمای یک دهه اخیر یک زمینه‌های اجتماعی انتقادی پررنگی دیده میشد. از اون منظرم فکر میکنید به خصوص تو این یک دهه اخیر فیلم‌های حاضر در جشنواره خارجی بازم به نوعی در مشروعیت دادن به حکومت جمهوری اسلامی نقش داشتن؟
به نظر من خود کیفیت فیلم انقدر ملاک نیست که روابط حسنه که بین جشنواره‌ها و خود کل نظام هست اینجا انگیزه اصلی این روابط دو طرفه بود. البته خب ما در سالهای اخیر به خصوص با سینماگران معترضی مثل جعفر پناهی و رسول وفا اینها آشنا هستیم و با حرفاشون و خواسته و کارهاشون، اما شاید مثلا هر فیلمی که در ایران تولید میشد به اکثر جشنواره‌های دنیا که عرضه میکردن و کماله بدی میپذیرفتن، ولی الان دیگه اون اشتهای از این جانب وجود داره، خارج از مرز وجود نداره. شما الان اگر فیلمی ساخته بشه شاید با همون کیفیتایی که اشاره میکنید، به خصوص اگر در خارج بچه‌ها بتونن بسازن، بیشتر مورد توجه فستیوال‌ها و جشنواره‌های فیلم هست و همچنین مراکز سینمایی.
اتفاقا همین موضوع هم مثلا امسال ما فیلمی داشتیم که در خارج از ایران ساخته شد و الان فیلم عنکبوت مقدس جزء 15 نامزد اولیه بخش اسکار بهترین فیلم بین المللی جوایز سال 2023 هست. فکر میکنید حالا به خصوص با این مهاجرت هایی هم که همین جوری هر روز بیشتر میشه از بین سینماگران ایرانی، امکان پا گرفتن نوعی از سینمای در تبعید که شما آغازگرش بودید و همون سالا متوقف شد دوباره ممکنه فراهم بشه؟
به طور قطع یقین چنین خواهد شد و همطور که اشاره کردید الان زمینش فراهم شده. شما ببینید الان جوانایی که در خارج فیلم میسازن رقیبای سرسختی هستن برای فیلم سازان داخل کشور از نظر ایجاد ارتباط با جشنواره‌های فیلم، و حتما این جوان‌ها و این فیلم سازان جدید که به خارج از کشور آمدن یا خواهند آمد شانس بهتری از امثال من خواهند داشت در اون سینمایی که مورد نظر شماست به عنوان سینمای تبعید قبلا زمینه نداشت، به خاطر اینکه خود من برای نمونه جز فیلم فرستاده و چک پوینت به هر دو محصول همون دهه اول بعد از انقلاب هست دیگه فیلم نساختم. اینکه خود فیلم ساختن مشکل باشه، ولی عرضه فیلم و توزیع فیلم‌های کوچکی که غیر تجاری هست مثل فرستاد و چک پوینت باید زمینش رو جشنواره فیلم فراهم می‌کردن که این فیلم بتونه خودش رو سکوی پرتاب پیدا کنه، ولی این اتفاق نیفتاد. یعنی در واقع این روابط حسنه‌ای که بین جشنواره فیلم و وزارت ارشاد اسلامی که بیشتر این فیلم‌های متفاوت رو تولید می‌کرد نسبت به هالیوود قبلا وجود داشت و الان دیگه وجود نداره.
آقای صیاد، این مهاجرت ها رو میبینید به خصوص سینماگرانی هستن که سالها در جریان اصلی سینمای جمهوری اسلامی فعالیت میکردن، برخیشون سابقه حضور در فیلم‌های تبلیغی شاخص این سال‌های گذشته را داشتند و الان میان خارج کشور اظهار نظرهای انتقادی شدیدی رو هم مطرح می‌کنن. فکر می‌کنید آیا نهایت کار فرهنگی و هنری کسانی که درگیر این کار هستند اگر به ذات اصلی این کار برگردن به ناچار به این دیدگاه میرسن، یا مجموع اتفاقات و شرایط حال حاضر ایران هست که این افرادو با این شکل ریزش محسوس دوچار میکنه؟
ببینید خب طبعا همین شرایطی که در داخل کشور به وجود آمده و این جو تظاهرات سراسری و مبارزان جوان خواهی نخواهی در خارج کشور هم یه جبی مساعدی به وجود آورده برای همراهی و همدلی با این جنبش. خب طبعا کسانی که از ایران میان بیرون انتظار دارن جوامع سینمایی و فرهنگی که حرفایی از این آدم ها بشنون که در تایید این حرکت های اجتماعی آزادی خواهانه باشه. حالا برخی ها واقعا با صداقت بیفتن تو این زمینه و بعضی ها یه کلک های شغلی و حرفه‌ای ایجاب میکنه که خودشون رو هماهنگ و همرنگ جامعه نشون بدن. ولی به نظر من خود جنبش این خاصیت رو داره و این رمق رو داره که آدم ها رو عوض کنه.
این موضوع حجاب برداشتن سینماگران زن واقعا یک اتفاق منحصر به فردی بود که در تمام 14 دهه دیده نشد و کاملا یک حرکتی است علیه کلیت فعالیت هنرهای نمایشی در ایران که از بعد انقلاب همه زنها رو مجبور به رعایت حجاب اجباری کرد. یعنی از جانب زنان سینماگر اتفاق انجام شده نمونه‌هاشو نداشتیم.
دقیقا همینطوری که میگی و واقعا خب ببین نمیشه شانه خالی کرد از تأثیری که این جوانها بر روابط آدم ها گذاشتند و خانم های بازیگر به خصوص قربانیان اصلی هستند در سینمای کشور ما. چون شما ببینید تو اون چیزی که باعث شده که حجاب اسلامی رو بر تحمل بکنن تا به حال اجباری بوده دیگه، همطوری که اسمش هست اجباری بوده، ولی این اجبار رو بازیگران مرد نداشتن و فیلمسازان مرد نداشتن. فیلمسازان زن هم بایستی خودشون حجاب اسلامی رعایت میکردن و هم بر سر بازیگرانی که توی فیلماشون بودن این اجبار رو تأمین میکردن. البته حرکت شجاعانه است و خودشون به خطر انداختن، چون هر چقدر چهره آدم معترض شناخته شده تر باشه خطرش هم خطر اعتراضش هم بیشتره و از این نظر من واقعا تحسین میکنم حرکت بازیگران زن ایران رو.
آقای سید، حالا بعد 43 سال الان که نگاه میکنید، اگر در واقع اون شکلی که نظر شما بود عمل میشد و سینماگران به اعتراض به عمل کرده حکومت فیلمایی نمیساختن که مشروعیت بخشی بکنه به حکومت، به نوعی احتمالا سینمای ایران نمیتونست ادامه حیات بده. ولی الان بالاخره یک ماهیتی وجود داره به نام سینمای ایران. فکر میکنید اون شکل اگه عمل میشد باز همچنان بهتر بود، یا الان بالاخره وجود مفهومی به نام سینمای ایران که ذیل مجموعه فرهنگ و هنر قرار میگیره؟
ببینید من قبلا اشاره کردم به این موضوع که اصلا زمینه مساعد برای این رشد سینمای و شهرت سینمای ایران موکول به چه اصلی بوده قبلا. برای اینکه فیلم های منفرد، یک فیلمسازی مثل مهاجرت کرده از ایران هر چند سال میتونست یک فیلم بسازه، اگرم میتونست بسازه. مثلا آدم مثل بیضایی یا مرجویی و کیارستمی، اینا اوایل انقلاب خارج از کشور بودن، یا اینکه مایل بودن که بیان بیرون و فیلم در خارج بسازن، چون میدونستن آزادی خواهند داشت برای ساختن فیلم که این با ضابطه های داخل کشور نمیخونه. ولی این مسئله پیش نیومد و همین فیلم سازه که در خارج کشور بودن برگشتن به ایران و اونجا پایه های اصلی سینمای این دوره رو بنا گذاشتن، مثل مهرجویی و کیارستمی. علتش اینه که همطور که اشاره کردم فیلمسازانی که میان از خارج کشور تداوم پیدا نمیکنه کارشون. جشنواره‌های سینمایی خواهان سلسله فیلمایی که به طور مداوم ساخته بشه و بهشون داده بشه بودن که این امکان رو سینمای دولتی جمهوری اسلامی به وجود آورد براشون. جمهوری اسلامی جای شوروی سابق رو گرفت از نظر تأمین فیلم‌های متفاوت در جشنواره‌های مختلف، چون فیلم‌ها دولتی بودن با بودجه دولتی ساخته می‌شدن، میتونست در سال حداقل 20 تا 30 تا فیلم ساخته بشه که مورد توجه و خواست جشنواره‌های سینمایی است. یک همچین منبعی که میتونست بهشون خوراک بده رو اینا ول نمی‌کردن، بیان یک فیلمساز منفردی رو مثل من نوعی مثلا بهش امکان بدن و منتظر فیلم بعدیش باشن که این رابطه رو به خطر بندازه. و همینطور هم شد دیگه. مثلا خیلی از سینماها، فقط من نبودم، چند فیلمساز دیگر هم بودن که وقتی فیلم‌های مخالف با جمهوری اسلامی می‌ساختن، این فیلم‌ها قربانی روابطی می‌شد که جشنواره‌ها با وزارت ارشاد پیدا کرده بودن.
پیش بینیتون چیه؟ آیا سینمای ایران به اون شکل قبلی میتونه ادامه حیات بده، یا این اتفاقات به خصوص 3 ماه اخیر و این ریزش هایی که میبینیم، مجموع اتفاقات داخلی و خارجی، نهایتا سینمای ایران رو هم به یک تغییر ماهیتی میرسونه؟
به نظر من اون فاتحه‌ای که قبلا باید برای سینمای ایران در همون سالهای اول سینما که آتش میگرفت و سینما رو آتش میزدن باید خونده میشد، حالا به دلیل جنبش اخیر جوانان سالهای 80 در ایران به وجود اومده. الان این دیگه از این به بعد باید منتظر این باشیم که فاتحه سینمایی به نام سینمای جمهوری اسلامی، که من هرگز قبول نمی‌کنم این سینمای ایران بوده، خونده بشه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.